شرح کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری استاد تابش جلسه 21.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يري آياته أولياءه فتعرفونها وصلواته على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين. بحث این جلسه ما میدان بیستم از کتاب صد میدان خواجه انصار است که به مقوله توکل اختصاص داده است و می‌فرماید از میدان بصیرت میدان توکل زاید. خواجه برای این میدان دو تا آیه را انتخاب کرده است که نشان می‌دهد دقت نظر زیبایی داشته، هرچند طبق دأب همیشگی خودش به قسمتی از آیه بسنده می‌کند. آیه اولی را، آن بخشی را که ذکر فرموده و تیمنن بدان متمسک شده، این بخشی از آیه هست که و علی الله توکلوا ان کنتم مؤمنین. اگر اهل ایمان هستید، اگر باورهای قلبیتان به حد ایمان رسیده است، به حضرت حق و الله متکی باشید و توکل نمایید. برای این که متوجه هست و متوجه بوده است که همه مسلمین، همه اهل کلمه توحید به مرتبه ایمان نرسیده اند، آیه مبارکه دیگری را انتخاب کرده که در آن آیه تأکید شده است فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین. حداقل اگر به سطح اسلام باورهای دینیتان رسیده است، باز هم به خداوند توکل نمایید. توکل چه هست؟ تعریفی خواجه دارد که خواهیم گفت، ولی قبل از آن که تعریف خواجه علیه الرحمه را ارائه دهیم، یک تعریف عمومی ارائه می داریم که مورد نظر اکثریت عرفا و اهل سلوک می باشد. توکل از این دیدگاه اعتماد کردن است بر کسی همراه با پذیرش و اعتراف عجز خیشتن، به این معنا که اعتراف کردن، اعتماد کردن است به توان، به فهم، به تجربه، به صلاح دید، به شناخت و به مهربانی دیگری، در عین حالی که به ناکاری و ناتوانی و ضعف و نقص همه این موارد در خود اعتراف دارد. به این میگویند توکل. وقتی انسان کسی را مییابد که از نظر فکر، شناخت، صلاح دید، محبت ورزی، اخلاص، تجربه از خودش بهتر است، و از خودش کامل تر است، با اذعان به این که من نقص دارم و ضعیف هستم و عاجز هستم و همه این موارد را نسبت به اون کمتر دارم، به او توکل می کند. طبیعتاً این معنای عمومی توکل هست، نه اون معنایی که امروزی ها معمولاً از آن دارند. بعضی از اهل سلوک و اهل معرفت میگویند توکل اعتماد به خداست و آنچه نزد اوست، با در نظر گرفتن این که یأس از خود و مردم و خلق است و آنچه نزد خلق است. توکل اعتماد به خدا و آنچه نزد خداست، و یأس از خود و خلق و آنچه نزد خود و خلق احساس میکند و مییابد. در اینجا باز همون مسئله هست، اعتماد دارد، یقین دارد که اولا خدا از نظر فهم و نیرو و مهر و سخا و جود و لطف و صلاح دید و ثواب دید از خودش به خودش مهربانتره، داناتره، کاملتره، و ثانیاً آنچه نزد اوست از آنچه نزد خودش هست و نزد خلائق هست بهتر است. اگر کسی به چنین مرحله از باور برسد، یک سلسله اثرها و پیامدها در زندگانی شکوفا میشه و عملاً بروز میکنه. اولین چیزی که در زندگانی چنین شخصی بروز خواهد کرد، مرتبه از اعتماد به قدر الهیه. میداند که مقدرات الهی اولا بر مبنای حکمت است، دوم بر مبنای رحمت است، و وقتی این دو بود همه زمینه‌های بعدی را از رأفت وجود و وسع همه چیز را در خود داره. اعتماد به قدر الهی، و وقتی چنین اعتمادی پیدا شد در زندگی فرد، اثر دیگری بروز می‌کند و اون این که از شکایت کردن رهایی پیدا می‌کنه. ماها معمولا یک باد تندی می آیه، پنجره رو می زنه، شیشه رو می شکنه، شکایت می کنیم. این چی بادی بود؟ چرا از همه جا پنجره خانه ما رو بشکنه؟ اگه خاری به پای ما می ره شکایت می کنیم. اگر مالی از ما گم میشه شکایت می کنیم. البته اگر مال گم بشه، شیشه بشکنه و خاری به پای ما بره شکایت میکنیم، ولی اگر نمازمان قضا شد شکایت نمیکنیم. اگر وجوهاتمان دو سه سال عقب افتاد و ندادیم شکایت نمیکنیم. اگر به کسی ستم کردیم و معذرت نخواستیم و توبه نکردیم، بازم شکایت نمی کنی. انسانی که به قدر الهی با این دیدگاه آشنا میشه، از شکایت و از دام شکایت و رنج شکایت و پیامدهای شکایتهای این دستی آزاد میشه، رهایی پیدا میکنه. اثر دیگرش این هست که از متهم ساختن غیر و در نهایت حضرت دوست آزاد میشه و رهایی پیدا میکنه. حکیم خیام حرفی داره که این اتهام از نظر ظاهری بر او وارده. میگوید گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را زمیان. چرا؟ چون از نظر ایشان فلک متهم است. عده‌ای را بدبخت می‌سازد و عده‌ای را خوشبخت، عده‌ای را شادان، عده‌ای را محزون، و این به خلاف میل و صلاح دید حکیم است. لذا می‌گوید گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک رازمیان. وزنو فلکی دیگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان. بگذاریم از این که برخی انتقادات اصولی بر چنین نگرشی وارد هست و نظام احسن را انکار می کند و خیال می کند که می شود و می شده است که نظامی بهتر از آنچه هست آفرید و فقدانش را احساس می کند و وجدانش را ضرور خیال میکنه و مهمتر از این فکر میکنه که اهل دل ناکامند و به کام نرسیده اند و نمیرسند، با یک سلسله عوامل و پیشامدها از کام و رسیدن به کام محروم میگردند. اینها همه خیاله، بگذاریم. وقتی هم عزیزی از دست ما میره، اسرائیل رو متهم میکنی، خدا رو متهم میکنی، خلقت رو متهم میکنی، این همه بدبخت، این همه جنایتکار، این همه ظالم در دنیا حضور دارن، این اسرائیل چیر بیا از همه جا پاره جگر ما رو بردار و بره. انسانی که به اون مرتبه رسید از متهم ساختن آزاد میشه و از ننگ متهم ساختن آزاد میشه. ثمره بسیار زیبایی داره که خود قرآن آن را مطرح میکند. شاید بر راحتی بتوان گفت که یکی از عالی ترین ثمره هایی هست که ممکن فرزند آدمی بدان دست پیدا کنه، و اون این که انسان متوکل محبوب خدا قرار میگیرد، معشوق خدا قرار میگیرد، خدا او را دوست میدارد، به او محبت میورزد، به او عشق میورزد. داریم ان الله یحب المتوکلین، خداوند متوکلان را، اهل توکل را، اهل تکیه به حق را، اهل اتکال به حضرت دوست را دوست می دارد. در آیه دیگری قرآن اعلام می کند و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که متکل به حضرت دوست بشه او کفایتش می کند. از چی کفایتش میکنه؟ از همه چیز. هر چرا ببیند که شایسته مقام این متوکل هست به او ارائه میکنه. به همان اندازه‌ای که ظرفیت وجودیش قدرت پذیرایی داشته باشه برش عنایت میکنه و کفایتش میکنه. چقدر ما به خودمان میبالیم گاهی اگر ببینیم در شهر خود یک کسی را وکیل انتخاب کردیم برای 3 سال 4 سال 5 سال، کن دلسوزه با ما، در حالی که میدانیم خیلی هم از خیلی های دیگر دلسوزتر نیست، عاقلتر نیست، داناتر نیست، قدرتمندتر نیست، با استقامتتر نیست، ولی خب همین قدر که احساس میکنیم به او میبالیم، افتخار میکنیم، در حالی که میدانیم 4 سال 5 سال 3 ساله. اگر کار انسان به جای برسه که کفایتگرش و کفایت کنندهش حضرت دوست باشه، آن غنی مطلق باشه، آن جواد مطلق باشه، آن رحمان و رحیم مطلق باشه، آن رؤوف مطلق، آن هادی مطلق، آن شافی مطلق، آن کافی مطلق، آن قادر مطلق، چه کم داره انسان؟ یک مکتر بگیم، عرایز بنده داشته باشید تا برسیم به گفته های خود خواجه انصار رحمت الله علیه. منتها قبلش این نکته را خدمت سروران عزیز به عرض برسانم که این آثار دقیقاً وقت شکوفا میشه که توکل عاشقانه باشه نه تاجرانه. این دوتا فرق میکنه. دقت کنین، ما گاهی در زمینه‌های اجتماعی و یا اقتصادی میراثی داریم، یا کسی آمده زمینی، خانه‌ای، ملکی، چیز دیگری از ما غصب کرده، میریم پولی میدیم، وکیلی میگیریم، به این وکیل اعتماد میکنیم، احترام میگذاریم، حرفش را میشنویم، به دستوراتش عمل میکنیم، از پیش خود هیچ عملی انجام نمیدیم. برای چی؟ برای اینکه زمین ما رو بگیره. این توکل تاجرانه، توکل عاشقانه اونه که دل را میدهی، نه که چیزی به تو بدن، برداشت خودت رو میسپوری، نه این که چیزی بگیری، به فکر گرفتن نیستی. نفس توکل عمله، هدفه. نفس توکل ارزشه. نفس اتکال به حق خودش نتیجه هست و ثمر هست. اینجا متوکل توکل را به عنوان وسیله مورد توجه قرار نمیده، بلکه خودش را ثمر و نتیجه میبینه. بهتر از این کار نمیبینه. یکی از عالی ترین کارهایی که میبینه اینه که خودش را تکیه بده، اینه که خودش را بسپره. دو تا مثال برای جوانترها و جوانها و جوانترها عرض میکنم. وقتی جوانترها کسی را دوست میدارند، یکی از حرکتهایی که از اینها سر میزنه تکیه زدن به اویه. نفس این تکیه زدن براش دلانگیزه، هوشروایه، خودش نتیجه هست، خودش ثمره. گاهی انسان میره به کنار دریا، گرمشم نیست ها، هوا خوبه، ولی نفس دل به دریا زدن برای شیرینه و زیبایه. البته این مثال هایی که گفتیم تا اونجایی که یک متوکل عاشق و یک متوکل عارف جانش ره، هستیش ره، همه سرمایه های وجودیش ره، همه ره در برابر حضرت دوست قرار میده و به او میسپارد و از او میخواهد که من چه بکنم، این چشم را به تو دادم، تو بگو با ای چه ببینم، این گوش را به تو سپردم، تو بگو با ای چه بشنوم، این دل را به تو بخشیدم، تو بگو در ای حب چه چیزی را، مهر چه چیزی را، خیال چه چیزی را قرار بدهم و این مغز را به تو هبه کردم، تو بگو از چه فکری پر کنم، پر بکنم یا نکنم، استفاده بکنم یا نکنم، کجا استفاده کنم کجا نکنم. به این میگن توکل عاشقانه. به هر حال خواجه علیه الرحمه می‌فرماید توکل قنطره یقین است، یعنی پلی است که انسان را به یقین می‌رسانه. بین کسی که به توکل نرسیده، به توکل وارد میدان توکل شده و میدان یقین فاصله ای هست، بایست این فاصله را طی کرده و این فاصله خطرناک است، پل لازم دارد. این پل توکله، عماد ایمان است. عماد یا عمود همان ستونی هست که خیمه بر او استوار هست و اگر او را وردارن خیمه فرو می‌ریزه. خیمه ایمان بر همین توکل قائم است و استوار است و شکل گرفته است. وقتی این توکل نبود خیمه ایمان فرو می‌ریزه و محک اخلاص است. می‌خوای اخلاصت رو تعیین کنی، بفهمی، ببین توکل داری یا نداری. می‌خوای بدانی مخلصی یا نه مخلصی، یا نعوذ بالله من ذلک مشرکی، اهل ریایی، نه اهل اخلاص. و توکلت و میزان توکلت توجه کن. خواجه پس از این تعریف می‌فرماید توکل بر سه درجه است. درجه نخست متکی بر تجربه است. در این مرتبه متوکل تلاش میکنه و با پای تجربه جلو میره و با رویدادها خوب دقت کنیم میسازد. از رویدادها چه عطا باشه، چه معنا باشه، چه حول باشه، چه قوه باشه، چه دهش باشه، چه منع دهش باشه، و اینا میسازه. ناسازگاری از این شخص سر نمیزند. بر مبنای تجربه میخواید روح توکل و گوهر توکل رو به دست بیاره، لذا با همه زمینه ها میسازه. خواجه میگوید این حال مکتسبان است، یعنی کسانی که میخواهند آهسته آهسته بر مبنای تجربه و کار و سازش با قضا و قدر گوهر توکل را به دست بیاورند و کسب بنمایند. درجه دوم توکل است که متکی بر ضرورت است. در این حالت شخص به ضرور به توکل متوسل میشه. چرا؟ به دلیل اینکه میداند که به دست کسی چیزی نیست. هرچه از هر ناحیه‌ای که برسد، درست که مظاهر غیر از اصل ظاهر میباشد و مینماید، ولی در دست کسی چیزی نیست، همه در دست اوست. من در دست اوست، دهش در دست اوست، لطف در دست اوست، قهر در دست اوست. این معنایی نمیده که متوکلی که در این مرتبه هست عمل به خلاف انجام بده بعد بگه خب ما که خلاف کردیم همه به دست او بوده. نه، اینجا شخص بر مبنای شرع و به ما جاء الرسول عمل میکنه، از حرام و شبهه کنار میکشه، میکوشد که به عالی ترین معیارها و بر مبنای عالی ترین معیارها عمل بکند. اما اگر نتیجه نگرفت میداند که حکمتی پس بوده است، لذا در این مرتبه می داند که به دست دیگری چیزی نیست و بر تدبیر و حیله به کار بردن هم سودی نیست. ما عادت داریم هی تدبیر به خرج میدیم، ترفند به خرج میدیم، مکر و حیله گاهی از ما سر میزنه که به یک چیزای برسیم. متوکلی که به مرتبه توکل بر مبنای ضرورت قرار داره میداند که بر تدبیر و کارشناسی و نیرنگ و حیله و ترفند و اینها سودی متصور نیست. اگر باشد سود نما هست، ارزش نما هست، فناپذیر است و از جنس شاید استدراج باشد ولا غیر. ولذا دست از سبب بر می دارد و خودش را تسلیم می کند و تسلیمش بر این هست که از طریقی که تو می گویی، بر مبنای ابزار و اسبابی که تو می گویی، بر مبنای جهتگیری که تو تعیین می کنی، بر مبنای روشی که تو پیشنهاد می کنی من عمل می کنم. از همه حیلت ها و ترفند ها و تدبیر ها و صلاح دید ها و کارشناسی های شخصی می گذرد، راحت می آساید. سبب های غیر او را، سبب هایی که او معرفی نکرده و از ناحیه نفس معرفی می شوند یا از ناحیه به صلاح دید معرفی می شوند، کنار می گذاره. حاجه می فرماید این حال منتظران است تا ببینند نتیجه توکل و کار توکلشان به کجا می انجامد. و اما درجه سوم توکلی است که متکی بر حقیقت است. در این مرتبه از توکل سالک متوجه می شود که اول عطا و منع الهی بر مبنای حکمت بالغه اوست. اگر چیزی می دهد حکمتی در آن هست، اگر چیزی را منع می فرماید باز حکمتی در آن هست و چون این حکمت هست پس به سود من است، بر من می افزاید. حتی آنجایی که منع هست مرا از لغزیدن، از زیان محافظت می کند و این باز به سود انسان هست. دوم این که یقین دارد و می‌یابد، با همه وجود خودش احساس می‌کند که قسام مهربان است و بی غفلت است. اگر هدایت را تقسیم کرده با مهر تقسیم کرده، اگر اقتصاد را تقسیم کرده با مهر تقسیم کرده، اگر رأفت را تقسیم کرده، اگر درد را تقسیم کرده، اگر دارو را تقسیم کرده، اگر آرامش را و اگر ناآرامی را از روی مهربانی و بر مبنای حکمت بوده، از غفلت سر نزده این تقسیمش، و چون چنین می‌یابد همه را به سود خیش، لذا عاشقانه از آنها استقبال می کند، عارفانه از همه استقبال می کند. و مهمتر از این که می یابد، بنده همیشه روی به آخرت دارد، روی به مرگ دارد، روی به ملاقات حضرت او دارد. تو هر لحظه به سوی او نزدیکتر می شوی. اگر در آخر کار از تو پرسید در این سفر و در این حرکت به چه کسی متکی بودی، به چه کسی دل بستی، چه جوابی خواهی داشت؟ و این فهم او را از نه تنها از توکل به غیر آزاد می سازه، بلکه از همه رویدادها خوشحال می سازه. با همه رویدادها حالت سازگاری داره. از همه نوعی احساس آسایش میکنه، نوعی احساس نوازش میکنه، چه منع باشه چه عطا باشه. و خواجه میفرماید که این حال، این توکل، توکل راضیان است، اونهایی که به مقام رضا دست پیدا کردند و از حضرت دوست راضی هستند. حال با این مایه از عرایض اگر برگردیم و باز متوجه این نکته بشویم که ان الله یحب المتوکلین، آیا می توانیم بگوییم که عملی همسنگ توکل هست؟ یا می توانیم بگوییم که یکی از عالی ترین زمینه های رسیدن به کمال و عزت و آزادی و آرامش نیست؟ یقینا هست و چیزی بهتر از این کمتر می توان در معارف اسلامی سراغ داد. رزقنا الله و ایاکم و السلام علیکم و علینا و علی عباد الله الصالحین. بر خاتم انبیا محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.